ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با اجرایی شدن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، از ساعت 24 دیشب بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز سهمیه بندی شد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی
را سود ما کاش گناهکاران را هنگام سرافکندگی در پیشگاه پروردگارشان می‌دیدی که می‌گویند بار خدایا دیدیم و شنیدیم، ما را به دنیا بازگردان تا کاری شایسته کنیم، ما به قیامت یقین داریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه هدف از اجرای تامین مدیریت مصرف سوخت و اصلاح قیمت بنزین را حمایت معیشتی از 18 میلیون خانوار
خون با کل حسارک 25 آبان 98
از این پس هر
پل کلن انگار بسته شده.
چگونه ناامید باشم در حالی که تو امید منی؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و صبح بخیر میگم به شما همراهانی که در بخش اول برنامه‌های رادیو ایران از این لحظه تا ساعت 14 شنونده خواهید بود. در صبح پاییزی در 25مین روز از آبان ماه زیبا همراه شما هستیم. پاییز 55 روزش. امیدوارم امروز بهترین روز زندگیتون باشه، چون این نگرش ماست که دنیامون رو می‌سازه. هر طور که به جهان پیرامون بنگریم، قطعاً همونگونه برامون رقم خواهد خورد. و اگر قرار هستش که امروز شادی زندگیمون رو فرا بگیره، پس باید نگاهمون مثبت باشه و مثبت‌اندیشانه به زندگی بنگریم.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، 30,000 میلیارد تومان در حاصل از این طرح به حساب خانوارهای با شرایط واریز می شود. آقای نوبرد، رئیس سازمان برنامه بودجه بود.
حفاظت میکردن از اون مکان، اما وقتی که اینها با انواع و اقسام سلاح‌های سرد و حتی گرم وارد مخازن شرکت نفت شدن، در محوطه وارد شدن، خود بنده اونجا بودم، دیگه چاره جز شلیک هوایی ما نداشتیم. اما اصرار اونها بر این بود که به مخازن دست پیدا کنن و دنبال این بودن که یک بحرانی رو ایجاد کنن که ما به خاطر حفظ جان مردم باید از این محدوده حفاظت میکردیم. در این درگیری‌ها لاجرم اتفاقاتی افتاد، چند نفر مجروح شدن.
البته رسانه‌های ماند امروز تلاش زیادی کردند با استفاده از ویدیوها و اخبار جدید در شبکه‌های اجتماعی اعتراضات در برخی شهرها را گسترده و فراگیر نشاند. امروز صبح نیز در برخی شهرها از جمله تهران تلاش کردند تا
رهبر معظم انقلاب طرح مدیریت مصرف سوخت را مصوبه سران قوا دانستند و افسودند: در این قضیه سررشته و تخصص ندارم، اما وقتی چیزی تصمیم سران کشور است باید با چشم خوشبینی به آن نگاه کرد.
در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مصوبه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متأسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختند. و برای کسی تخی شد از این کارا هم شد در این یکی دو روزه. چند نکته رو باید توجه داشت. اولا وقتی یه چیزی مصوبه سران کشور هست آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم هم تاولی گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلف، بعضی ها رو لازم و واجب میتونن، بعضی ها مضر میدونن. بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایی، خودم صاحب نظر نیستم. لیکن اگر کمک نکنه. هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقه‌منده، به زندگی راحت خودش علاقه‌منده، به این باید کمک کنه. اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست. مسئولین هم البته دقت کنن، مواظبت کنن، هر چه ممکنه از مشکلات این کار کم کنن. حالا من دیروز دیدم
مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد، برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کردم. بشنم گفته بودم به
من از آقای وزیر ارتباطات سوال
برید برنامه ریزی کنید
چند سوال از قیمت
همه چی.
ما میگوییم که چرا نسبت به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که خواسته رهبری و مصوب شورای عالی فضای مجازی است تاکنون عملی انجام نداده؟ این فریاد رو ما کجا ببریم بزنیم؟
پس از 3 روز
صدوپنجمین مرحله یارانه نقدی به ازای هر نفر 45,500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. رئیس کل بانک مرکزی در بازدید از بازار ارز میدان فردوسی گفت با وجود تلاش عده‌ای برای بالا بردن نرخ ارز، بانک مرکزی به مردم هر چقدر ارز بخواهند
در جوانان افسود همه آنهایی که در روزهای گذشته اغتشاش کردند و همه هدایت کننده های آنها بدانند که
مجازات سختی در انتظار اینا خواهد بود.
جنگ می‌فرستند، جوانان را در خیابان به رگبار می‌برند.
30 تا محافظ میگیم ما پشتیم و هیچ کس هم نمیتونه ما رو محاکمه کنه. فقط یه کلام داریم براتون، شما بیا توی گود، بیا وسط میدون، محاکمت با ما.
این پیام مادران آبان است به این مرد، حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، که گفت
یکی از اونایی که به مردم شلیک کرد من بودم. ما کشتیم. حالا چه کسی میخواد ما رو محاکمه کنه؟
اظهارات او به گوش دادگاه آبان در لندن هم رسید.
در پاسخ به دادگاه و در پاسخ به خانواده هایی که عزیزانشون رو دست دادن گفته بله من کشتم. حالا میخواین چیکار کنین؟ این سطح عدم ترس از مجازاتیه که این دادگاه میتونه مشاهده بکنه در میان مقامات ایران وجود داره و لازمه که با اون مبارزه بشه.
یا خدا آجی جدی دارن میزنن، یارو افتاده.
آبان ماه 98 و راز سر به مهر تعداد قربانیان یک اعتراض، اعتراض به گرانی ناگهانی و سه برابری بنزین، اعتراضی که به سرعت با درد مشترک گرانی سراسری شد و نتیجه شد صدها کشته و زخمی و بازداشتی. این اولین اعتراف یک مقام جمهوری اسلامی به جنایت در آبان ماه 98 نبود. پیشتر لیلا واسقی، فرماندار شهرستان قدس، هم چنین اعترافی داشت.
من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنید.
دستور شلیک به مردمی که اعتراض به گرانی داشتند. حالا درست 2 سال از آن آبان خونین می‌گذرد، اما هر گوشه از ایران در اعتصاب و اعتراض است. مشکل گرانی نه تنها حل نشده که هر روز هم زخمی عمیق‌تر بر جامعه می‌گذارد. گویا آتش آبان 98 هنوز زیر خاکستر این روزهاست.
بله ببینید، اعتراضات آبان برعکس اون چیزی که ادعا میشه فقط یک خشم ناگهانی بر سر قیمت بنزین نبود، خیلی سیاسی تر از چیزی که تصور میکنیم بود. بر سر عدالت اجتماعی، بر سر فشار سیاسی، فشار اجتماعی بود. حکومت هم این اعتراضات رو در واقع تدبیر نکرد یا مهار نکرد، اعتراضات رو سرکوب کرد به معنای واقعی کلمه. بنابراین از همون لحظه تبدیل شد به یک آغاز تازه. شما نتایجش تو انتخابات 98 اون سال میبینید، اسفند اون سال، در انتخابات 1400 هم میبینید. در واقع آبان فصل تازه ای شد از اعتراض سیاسی در ایران، به خاطر اینکه دلایل اعتراضات آبان هم بالقوه هنوز وجود داره، از مسائل اقتصادی بگیرید تا سرکوب سیاسی، منطقا هر روز هم داره گسترده تر میشه، ادامه هم پیدا خواهد کرد.
اعتراضات در ایران ادامه دارد. اینجا نصف جهان است. اصفهانی ها برای حقابه 8 شبانه روز در بستر زاینده رود بست نشستند. در نهایت علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو به آنجا رفت و باز هم وعده و وعید، وعده توزیع آب بر مبنای عدالت. آن سوی اصفهان جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان مقابل ساختمان این صندوق تجمع کردند. پایتخت هم از اعتراض و تحسن خالی نیست. این اعتراض رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد تهران است در مقابل دادسرای کانون دولت واقع در میدان منیریه. ایران در التهاب است. حکومت همچنان از بالا گرفتن خشم مردم نگران است و در آماده باش کامل برای در نطفه خفه کردن هر صدای اعتراضی.
در طول این سالها هر سال میزان سرکوب افزایش پیدا کرده، فاصله حکومت از مردم بیشتر شده، به همون نسبت پرخاشجویی بین المللی بیشتر شده، به همون نسبت هم اقتصاد خرابتر شده و فساد در داخل بیشتر شده. برای من میتونیم بابان رو یک نماد بدونیم، نمادی از وضعیت سیاسی کشور در اون مقطع، و چون همه شرایط مسیر همچنان همون هست، میتونیم آبان رو یک نقطه آغاز، یک نقطه عطف هم بدونیم در مسیری که به دلیل اصرار حکومت همچنان ادامه داره.
کلانتری عالی آباد داره شلیک میکنه به مردم.
راه همان راه است. گرانی و تورم پا روی گلوی مردمی گذاشته که دیگر برایشان فرقی نمیکند در میانه اعتراض بمیرند یا از گرسنگی. رویا ملکی، رادیو فردا.
We'll be right back.
ابهامات درباره آزاد شدن بخشی از منابع مالی مسدود شده ایران، در حالی که پیشتر مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی از آزاد شدن 3.5 میلیارد دلار مسدود شده ایران در یکی از کشورها خبر داده بود، روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد حدود 1 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی از محل منابعی که به تازگی در دسترس این بانک قرار گرفته اختصاص داده شده است. هنوز مشخص نیست 3.5 میلیارد دلار آزاد شده از سوی کدام کشور بوده، اما آنگونه که تاکنون از سوی مسئولان اعلام شده، دلارهای آزاد شده نه از سمت عراق بوده و نه از سمت کره جنوبی. به غیر از منبع این پول، سوال دیگر فعالان بازار ارز این است که اگر منابع جدید ارزی آزاد شده، چرا بر قیمت دلار اثر کاهشی نداشته و حتی بهای دلار در روزهای گذشته بیشتر هم شده است؟ نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز شنبه 22 آبان به 28740 تومان رسید که بالاترین نرخ از اواخر آبان سال گذشته بود. برخی کارشناسان معتقدند که دلار به چنین خبرهایی واکنش خاصی نشان نمی‌دهد و باید منتظر بود تا منابع آزاد شده به صورت واقعی وارد بازار ارز شود. برخی دیگر هم اعتقاد دارند آنچه باعث افزایش قیمت دلار شده سیاست‌های مبهم و ناهماهنگ دولت است که جریان ورود سرمایه به کشور را محدود کرده، به خصوص وضعیت مبهم مذاکرات هسته‌ای و تأثیر احتمالیش بر لغو برخی تحریم‌ها.
برای لایحه‌ی تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهادهای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی.
اما دیگر اتفاق مهم روز گذشته، مخالفت مجلس با فوریت لایحه‌ی مربوط به حذف ارز 4200 تومانی بود.
پایان رأی‌گیری.
حالا این لایحه قرار است به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد و بررسی شود. فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی هم مخالفان و موافقانی دارد. مخالفان عمدتاً حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی را باعث افزایش تورم می‌دانند. بعضی موافقان این لایحه اما استدلال می‌کنند اختصاص ارز 4200 تومانی تأثیری در جلوگیری از افزایش تورم نداشته است. طی چند سال گذشته گزارش‌های زیادی از تخلفات مالی در ارتباط با ارز 4200 تومانی منتشر شده. این تخلفات مربوط به دریافت ارز دولتی مخصوص صادرات یا واردات کالاهای اساسی است که در برخی موارد ارز کالاهای صادراتی به کشور بازگردانده نشده و در مواردی هم ارز دولتی اصولا برای تجارت خارجی مصرف نشده و در بازار آزاد ایران به فروش رسیده است. با این وجود برخی اقتصاددانان تأثیر رانت حاصل از وجود ارز 4200 تومانی را کمتر از رانت ناشی از حذف آن می‌دانند.
رانت ناشی از تورمزایی افزایش نرخ ارز 350 برابر رانت ناشی از تخصیص 4200 تومانی به نیازهای اساسی مردمه. گفتیم اگه شما مشکلتون رانت اون که داره 350 برابر رانت ایجاد میکنه.
تخصیص ارز 4200 تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد، مصوبه جلسه سران قوا بود که در سال 97 به تصویب رسید. دولت 13 بنا داشت ارز 4200 تومانی را حذف و در ازای آن به مردم یارانه 110 هزار تومانی بدهد. اما حالا اگر حذف ارز دولتی منتفی شود، آیا باید پرداخت یارانه 110 هزار تومانی را هم منتفی دانست؟ مهدی طاهباز، رادیو فردا.
آبان از نیمه گذشته و سرزمین سپید پوش می شود. سرمای هوا به معنای مصرف بیشتر گاز برای تأمین گرماست. ایران با دارا بودن بزرگترین منابع گازی دنیا، اما چند سالی است که در تأمین گاز دچار مشکل شده، از جمله برای سوخت نیروگاه‌های برق. محسن ترس‌طلب، مدیر عامل شرکت برق حرارتی ایران، از نگرانی جدی بابت قطع برق و خاموشی در زمستان خبر می‌دهد و می‌گوید زمستان امسال به روزانه 225 میلیون متر مکعب سوخت برای نیروگاه‌های حرارتی نیاز داریم تا مشکلی برای تأمین برق ایجاد نشود. به گفته آقای ترس‌طلب، سال گذشته 193 میلیون متر مکعب سوخت به این منظور تأمین شد.
ما سال گذشته 14 میلیارد لیتر سوخت مصرف کردیم. هم سوخت گازوئیل هم سوخت مازوت. خیلی عدد بالایی. 9 تا گازوئیل مصرف کردیم، 5 تا مازوت.
دی ماه سال گذشته استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها منجر به بحرانی شدن آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای ایران شد. شاخص آلودگی در بعضی از شهرها از جمله تهران و اصفهان از وضعیت قرمز گذشت و در برخی مناطق به وضعیت بنفش یا بسیار ناسالم رسید. به گفته رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه تهران، سالانه 40,000 نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می‌شوند. سازمان هواشناسی ایران همین روز شنبه در مورد تشدید آلودگی هوا در 5 کلان شهر تهران، اصفهان، مشهد، عراق و کرج هشدار داد. بحرانی که با افزایش استفاده از سوخت آلاینده مازوت به اوج خواهد رسید. با این حال روز گذشته مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور، از تکمیل بیش از 70% مخازن سوخت مازوت نیروگاه‌های کشور برای استفاده در فصل سرما خبر داده. آقای رجبی مشهدی ابراز امیدواری کرده که با بازگشت نیروگاه اتمی بوشهر به مدار در اوایل دی ماه چیزی حدود 1000 مگاوات به توان برق کشور اضافه شود. بنابر اعلام سازمان انرژی اتمی ایران، نیروگاه اتمی بوشهر از 10 مهر ماه برای تعویض سوخت سالیانه و انجام بازرسی‌های فنی از مدار خارج شده. این در حالی است که آخرین بار واحد 1 نیروگاه اتمی بوشهر در 18 بهمن 99 برای انجام عملیات سوختگذاری از مدار خارج و پس از 4 ماه در 2 خرداد 1400 به مدار تولید برق بازگشته بود. یکی از طولانی ترین زمانهای جابجایی سوخت از زمان راه اندازی این نیروگاه در سال 92 که مسئولین دلیل آن را مشکلات فنی و مالی اعلام کردند. با احتساب مدت زمان فعلی، نیروگاه هسته‌ای بوشهر در فاصله 1 ساله دی ماه 99 تا دی ماه 1400 7 ماه خارج از مدار و تنها 5 ماه در حال تولید بوده. روز گذشته شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی هسته‌ای ایران گزارش عملکرد 6 ماهه نخست سال 1400 این نیروگاه را منتشر کرد. بر این اساس این نیروگاه در این دوره 2210 میلیون کیلووات ساعت برق به شبکه کشوری تحویل داده است. تامین کننده سوخت واحد 1 نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قرارداد این نیروگاه تا 10 سال روسیه است. با این حال ایران و روسیه بارها به ویژه بر سر مسائل مالی با هم دچار اختلاف شدند. 6 مهر ماه امسال محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، برای مذاکره با رئیس شرکت دولتی روس اتم به مسکو سفر کرد. قسمتی از مذاکرات بر سر راه اندازی 2 فاز دیگر این نیروگاه بود.
واحدهای 2 و 3 عملیات ساختمانیش در حال اجرا هست. متأسفانه تأخیراتی رو بهش تحمیل شده و ما از زمان بندی هایی که بایستی پیش می بردیم پروژه رو الان بیش از 22 ماه تأخیر به پروژه وارد شده که خارج از کنترل سازمان انرژی اتمی بوده.
تا کنون سهم تولید برق نیروگاه هسته‌ای ایران تنها 1.6% است و 98.4% نیاز کشور از طریق سایر نیروگاه ها تأمین می شود.
تراسی؟
این تراسشه.
این تو تهرانه؟
خوبه، کاسبه خوبیه. مثل 73 تومن.
قیمت‌های نجومی یک وجب جا برای زندگی. اینجا ایران است، جایی که کارشناسان حوزه مسکن میگویند 40% جمعیت کشوری و 70% جمعیت پایتختش فقیران مسکن محسوب میشوند.
تو روزگاری که به نظر شما خیلی‌ها ندارن یه شونه تخم مرغ بخرن،
دیگه میشه خونه به اون عظمت و قیمت بخرن، حتی یه مترش.
در 8 سال گذشته بازار مسکن ایران رشد 980 درصدی قیمت را تجربه کرده. حدود 500 درصد از این افزایش قیمت در 2 سال و نیم گذشته رخ داده است. این آمار را مشتبه یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده.
مشتری میاد یا آقا من چقدر باید حقوقامو جمع کنم، چقدر خرج نکنم بتونم یه خونه بخرم. نشستیم واقعی حساب کردیم، یه بار در آوردیم 400 ماه، یه بار آوردیم 60 سال، یه بار در آوردیم 40 سال. تمام اینا منوط به این بوده که در اون مقطع اون حقوق خرج نشه.
بنا به آخرین آمار، ایرانی‌ها باید حداقل 33 سال منتظر بمانند پول جمع کنند تا بتوانند یک سقف بالای سر بخرند.
در ایران بر اساس آخرین آمار که برای سال 98 هست، چون 99 اگر جهش مسکن رو حساب کنی آمار وحشتناک‌تر خواهد شد، در تهران 66 سال طول می‌کشه یک زوج بر اساس نرخ متعارف پسنداز بتونه صاحب مسکن بشه. تازه این یک شرط محال هم داره، شرط اینه که تورم مسکن با میزان رشد دستمزدش برابری بکنه، که هیچ وقت اینطوری نبوده، تورم بیشتر بود.
خانه‌دار شدن آرزوی نیمی از جمعیت ایران است. دولت‌ها هم با تکیه بر همین آرزو با وعده و وعید روی کار می‌آیند.
اگر میگیم سالی 1 میلیون مسکن، در 4 سال 4 میلیون مسکن کنارش راهکار داریم.
وعده و هدفی که نه وزیر مسکن آن را میپذیرد، نه مردم به آن باور دارند، نه کارشناسان.
میگه سالی 1 میلیون مسکن باید ساخته بشه.
داره.
چیزی که الان در بازار مسکن کشور وجود داره 4,500,000 خانه خالی یا خانه دوم تو بازار هست. خانه دوم یعنی خونه‌ای که مالکش حد اکثر 2 بار 3 بار در سال استفاده میکنه، یعنی 4.5 برابر آپارتمان‌هایی که دولت قرار حداقل 360 هزار میلیارد تومان هزینه بکنه، معادل کسری بودجه حداقل، که معلومه نیست این خونه‌ها چند سال طول میکشه ساخته بشه.
4.5 میلیون خانه که دلشان از مستأجر خالی است.
الان این مثلا 20 طبقه است فقط روی سطح زمین، حالا پایین زیر زمینشون ولی نمیدونم چندن، کمپلت خالیه.
خانه‌های خالی که دولت برنامه‌ای برایشان ندارد.
1 میلیون انسان ایرانی اصلا خونه ندارند. خب بعضی از بانک‌ها مثلا 400 تا خونه دارن، 500 تا خونه دارن، اینکه گرون بشه بفروشن.
جمعیت زیر خط فقر مسکن در ایران حدود 2 برابر نرخ متوسط جهانی است. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و تنها وعده‌هایی می‌دهند که نه ضمانت اجرایی دارند و نه زمان مشخص. رویا ملکی، رادیو فردا.
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با اجرایی شدن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، از ساعت 24 دیشب بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز سهمیه بندی شد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های
نفتی رسول ما کاش گناهکاران را هنگام سرافکندگی در پیشگاه پروردگارشان می‌دیدی که می‌گویند بار خدا یا دیدیم و شنیدیم، ما را به دنیا بازگردان تا کاری شایسته کنیم، ما به قیامت یقین داریم. این
سوف
کل رئیس سازمان برنامه و بودجه هدف از اجرای تامین مدیریت مصرف سوخت و اصلاح قیمت بنزین را حمایت معیشتی از 18 میلیون خانوار
کل حسارک 25 آبان 98
از این پس هر
پل کلن انگار بسته شده
چگونه ناامید باشم در حالی که تو امید منی. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و صبح بخیر میگم به شما همراهانی که در بخش اول برنامه های رادیو ایران از این لحظه تا ساعت 14 شنونده خواهید بود. در صبح پاییزی در 25 روز از آبان ماه زیبا همراه شما هستیم. پاییز 55 روزش. امیدوارم امروز بهترین روز زندگیتون باشه، چون این نگرش ماست که دنیا ما رو می‌سازه. هر طور که به جهان پیرامون بنگریم قطعاً همونگونه برامون رقم خواهد خورد، و اگر قرار هستش که امروز شادی زندگیمون رو فرا بگیره، پس باید نگاهمون مثبت باشه و مثبت اندیشانه به زندگی بنگریم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت 30,000 میلیارد تومان در حاصل از این طرح به حساب خانوارهای با شرایط واریز می شود. آقای نوبرد رئیس سازمان برنامه‌ریزی
حفاظت میکردن از اون مکان، اما وقتی که اینها با انواع و اقسام سلاح‌های سرد و حتی گرم وارد مخازن شرکت نفت شدن، در محوطه وارد شدن، خود بنده اونجا بودم، دیگه چاره جز شلیک هوایی ما نداشتیم. اما اصرار اونها بر این بود که به مخازن دست پیدا کنن و دنبال این بودن که یک بحرانی رو ایجاد کنن که ما به خاطر حفظ جان مردم باید از این محدوده حفاظت میکردیم. در این درگیری‌ها لاجرم اتفاقاتی افتاد، چند نفر مجروح شدن.
البته رسانه‌های ماند امروز تلاش زیادی کردند با استفاده از ویدیوها و اخبار جدید در شبکه‌های اجتماعی اعتراض‌ها در برخی شهرها را گسترده و فراگیر نشاند. امروز صبح نیز در برخی شهرها از جمله تهران تلاش کردند که
رهبر معظم انقلاب طرح مدیریت مصرف سوخت را مستوبه سران قوا دانستند و افسودند: در این قضیه سررشته و تخصص ندارم، اما وقتی چیزی تصمیم سران کشور است باید با چشم خوشبینی به آن نگاه کرد.
در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متأسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد. از این کارها هم شد در این یکی دو روزه. چند نکته رو باید توجه داشت. اولا وقتی یه چیزی مسببه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم هم تاولی گفتم من چون نظرها کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلف، بعضی ها اون لازم و واجب میتونن، بعضی ها مضر میدونن. بنابراین من هم که صاحب نظر نیستم در این قضیه، من صاحب نظر نیستم. لیکن اگر کس به این اشرار کمک نکنه. هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقه‌منده، به زندگی راحت خودش علاقه‌منده، به این باید کمک کنه. اینها اشراره، این کارا کار مردم معمولی نیست. مسئولین هم البته دقت کنن، مواظبت کنن، هرچه ممکنه از مشکلات این کار کم کنن. حالا من دیروز دیدم
هر شبی که مناسب بود اجرا کنم. منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد، برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کردم. بیشترم گفته بودم که
من از آقای وزیر ما میگوییم که چرا نسبت به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که خواسته رهبری و مصوب شورای عالی فضای مجازی است تاکنون عملی انجام نداده؟ این فریاد ما کجا ببریم بزنیم؟
صد و پنجمین مرحله یارانه نقدی به ازای هر نفر 45500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. رئیس کل بانک مرکزی در بازدید از بازار ارز میدان فردوسی گفت با وجود تلاش عده‌ای برای بالا بردن نرخ ارز، بانک مرکزی به مردم هر چقدر ارز بخواهند
در جوانان افسود همه آنهایی که در روزهای گذشته اختشاش کردند و همه هدایت کننده های آنها بدانند که
مجازات سختی در انتظار اینان خواهد بود.
پیام مادران آبان است به این مرد، حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، که گفت
یکی از اونایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم، حالا چه کسی میخواد ما رو محاکمه کنه؟
اظهارات او به گوش دادگاه آبان در لندن هم رسید.
در پاسخ به دادگاه و در پاسخ به خانواده هایی که عزیزانشون رو دست دادن گفته بله من کشتم. حالا میخواین چیکار کنین؟ این سطح عدم ترس از مجازاتیه که این دادگاه میتونه مشاهده بکنه در میان مقامات ایران وجود داره و لازمه که با اون مبارزه بشه.
یا خدا، یا خدا، آجی جدی دارن میزنن، یارو افتاده.
آبان ماه 98 و راز سر به مهر تعداد قربانیان یک اعتراض، اعتراض به گرانی ناگهانی و سه برابری بنزین، اعتراضی که به سرعت با درد مشترک گرانی سراسری شد و نتیجه شد صدها کشته و زخمی و بازداشتی. این اولین اعتراف یک مقام جمهوری اسلامی به جنایت در آبان ماه 98 نبود. پیشتر لیلا واسقی، فرماندار شهرستان قدس، هم چنین اعترافی داشت.
من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنیم.
دستور شلیک به مردمی که اعتراض به گرانی داشتند. حالا درست 2 سال از آن آبان خونین می‌گذرد، اما هر گوشه از ایران در اعتصاب و اعتراض است. مشکل گرانی نه تنها حل نشده که هر روز هم زخمی عمیق‌تر بر جامعه می‌گذارد. گویا آتش آبان 98 هنوز زیر خاکستر این روزهاست.
بله، ببینید، اعتراضات آبان برعکس اون چیزی که ادعا میشه فقط یک خشم ناگهانی بر سر قیمت بنزین نبود. خیلی سیاسی تر از چیزی که تصور میکنیم بود. بر سر عدالت اجتماعی، بر سر فشار سیاسی، فشار اجتماعی بود. حکومت هم این اعتراضات رو در واقع تدبیر نکرد یا مهار نکرد. اعتراضات رو سرکوب کرد به معنای واقعی کلمه. بنابراین از همون لحظه تبدیل شد به یک آغاز تازه. شما نتایجش در انتخابات 98 اون سال میبینید، اسفند اون سال در انتخابات 1400 هم میبینید. در واقع آبان فصل تازه ای شد از اعتراض سیاسی در ایران، به خاطر اینکه دلایل اعتراضات آبان هم بالقوه هنوز وجود داره، از مسائل اقتصادی بگیرید تا سرکوب سیاسی، منطقا هر روز هم داره گسترده تر میشه، ادامه پیدا خواهد کرد.
اعتراضات در ایران ادامه دارد. اینجا نصف جهان است. اصفهانی‌ها برای حقابه 8 شبانه روز در بستر زاینده رود بست نشستند. در نهایت علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو به آنجا رفت و باز هم وعده و وعید، وعده توزیع آب بر مبنای عدالت. آن سوی اصفهان جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان مقابل ساختمان این صندوق تجمع کردند. پایتخت هم از اعتراض و تحسن خالی نیست. این اعتراض رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد تهران است در مقابل دادسرای کانون دولت واقع در میدان منیریه. ایران در التهاب است. حکومت همچنان از بالا گرفتن خشم مردم نگران است و در آماده باش کامل برای در نطفه خفه کردن هر صدای اعتراضی.
در طول این سالها هر سال میزان سرکوب افزایش پیدا کرده، فاصله حکومت از مردم بیشتر شده، به همون نسبت پرخاشجویی بین المللی بیشتر شده، به همون نسبت هم اقتصاد خرابتر شده و فساد در داخل بیشتر شده. برای ما میتونیم بابان رو یک نماد بدونیم، نمادی از وضعیت سیاسی کشور در اون مقطع، و چون همه شرایط مسیر همچنان همون هست، میتونیم آبان رو یک نقطه آغاز، یک نقطه عطف هم بدونیم در مسیری که به دلیل اصرار حکومت همچنان ادامه داره.
کلانتریم عالی آباد داره شلیک میکنه به مردم.
راه همان راه است. گرانی و تورم پا روی گلوی مردمی گذاشته که دیگر برایشان فرقی نمی کند در میانه اعتراض بمیرند یا از گرسنگی. رویا ملکی، رادیو فردا.
ابهامات درباره آزاد شدن بخشی از منابع مالی مسدود شده ایران، در حالی که پیشتر مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی از آزاد شدن 3.5 میلیارد دلار مسدود شده ایران در یکی از کشورها خبر داده بود، روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد حدود 1 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی از محل منابعی که به تازگی در دسترس این بانک قرار گرفته اختصاص داده شده است. هنوز مشخص نیست 3.5 میلیارد دلار آزاد شده از سوی کدام کشور بوده، اما آنگونه که تاکنون از سوی مسئولان اعلام شده، دلارهای آزاد شده نه از سمت عراق بوده و نه از سمت کره جنوبی. به غیر از منبع این پول، سوال دیگر فعالان بازار ارز این است که اگر منابع جدید ارزی آزاد شده، چرا بر قیمت دلار اثر کاهشی نداشته و حتی بهای دلار در روزهای گذشته بیشتر هم شده است؟ نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز شنبه 22 آبان به 28740 تومان رسید که بالاترین نرخ از اواخر آبان سال گذشته بود. برخی کارشناسان معتقدند که دلار به چنین خبرهایی واکنش خاصی نشان نمی‌دهد و باید منتظر بود تا منابع آزاد شده به صورت واقعی وارد بازار ارز شود. برخی دیگر هم اعتقاد دارند آنچه باعث افزایش قیمت دلار شده سیاست‌های مبهم و ناهماهنگ دولت است که جریان ورود سرمایه به کشور را محدود کرده، به خصوص وضعیت مبهم مذاکرات هسته‌ای و تأثیر احتمالیش بر لغو برخی تحریم‌ها.
برای لایحه‌ی تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهادهای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی.
اما دیگر اتفاق مهم روز گذشته، مخالفت مجلس با فوریت لایحه‌ی مربوط به حذف ارز 4200 تومانی بود.
پایان رأی‌گیری.
حالا این لایحه قرار است به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد و بررسی شود. فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی هم مخالفان و موافقانی دارد. مخالفان عمدتاً حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی را باعث افزایش تورم می‌دانند. بعضی موافقان این لایحه اما استدلال می‌کنند اختصاص ارز 4200 تومانی تأثیری در جلوگیری از افزایش تورم نداشته است. طی چند سال گذشته گزارش‌های زیادی از تخلفات مالی در ارتباط با ارز 4200 تومانی منتشر شده. این تخلفات مربوط به دریافت ارز دولتی مخصوص صادرات یا واردات کالاهای اساسی است که در برخی موارد ارز کالاهای صادراتی به کشور بازگردانده نشده و در مواردی هم ارز دولتی اصولا برای تجارت خارجی مصرف نشده و در بازار آزاد ایران به فروش رسیده است. با این وجود برخی اقتصاددانان تأثیر رانت حاصل از وجود ارز 4200 تومانی را کمتر از رانت ناشی از حذف آن می دانند.
رانت ناشی از تورمزایی افزایش نرخ ارز 350 برابر رانت ناشی از تخصیص 4200 تومانی به نیازهای اساسی مردمه. گفتیم اگه شما مشکلتون رانت، اون که داره 350 برابر رانت ایجاد میکنه.
تخصیص ارز 4200 تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد، مصوبه جلسه سران قوا بود که در سال 97 به تصویب رسید. دولت 13 بنا داشت ارز 4200 تومانی را حذف و در ازای آن به مردم یارانه 110 هزار تومانی بدهد. اما حالا اگر حذف ارز دولتی منتفی شود، آیا باید پرداخت یارانه 110 هزار تومانی را هم منتفی دانست؟ مهدی طاهباز، رادیو فردا.
آبان از نیمه گذشته و سرزمین سپید پوش می شود. سرمای هوا به معنای مصرف بیشتر گاز برای تأمین گرماست. ایران با دارا بودن بزرگترین منابع گازی دنیا، اما چند سالی است که در تأمین گاز دچار مشکل شده، از جمله برای سوخت نیروگاه‌های برق. محسن ترس‌طلب، مدیرعامل شرکت برق حرارتی ایران، از نگرانی جدی بابت قطع برق و خاموشی در زمستان خبر می‌دهد و می‌گوید زمستان امسال به روزانه 225 میلیون متر مکعب سوخت برای نیروگاه‌های حرارتی نیاز داریم تا مشکلی برای تأمین برق ایجاد نشود. به گفته آقای ترس‌طلب، سال گذشته 193 میلیون متر مکعب سوخت به این منظور تأمین شد.
ما سال گذشته 14 میلیارد لیتر سوخت مصرف کردیم، هم سوخت گازوئیل هم سوخت مازوت. خیلی عدد بالایی. 9 تا گازوئیل مصرف کردیم، 5 تا مازوت.
دی ماه سال گذشته استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها منجر به بحرانی شدن آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای ایران شد. شاخص آلودگی در بعضی از شهرها از جمله تهران و اصفهان از وضعیت قرمز گذشت و در برخی مناطق به وضعیت بنفش یا بسیار ناسالم رسید. به گفته رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه تهران، سالانه 40,000 نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می شوند. سازمان هواشناسی ایران همین روز شنبه در مورد تشدید آلودگی هوا در 5 کلان شهر تهران، اصفهان، مشهد، عراق و کرج هشدار داد. بحرانی که با افزایش استفاده از سوخت آلاینده مازوت به اوج خواهد رسید. با این حال روز گذشته مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور از تکمیل بیش از 70% مخازن سوخت مازوت نیروگاه‌های کشور برای استفاده در فصل سرما خبر داده. آقای رجبی مشهدی ابراز امیدواری کرده که با بازگشت نیروگاه اتمی بوشهر به مدار در اوایل دی ماه چیزی حدود 1000 مگاوات به توان برق کشور اضافه شود. بنابر اعلام سازمان انرژی اتمی ایران، نیروگاه اتمی بوشهر از 10 مهر ماه برای تعویض سوخت سالیانه و انجام بازرسی‌های فنی از مدار خارج شده. این در حالی است که آخرین بار واحد 1 نیروگاه اتمی بوشهر در 18 بهمن 99 برای انجام عملیات سوختگذاری از مدار خارج و پس از 4 ماه در 2 خرداد 1400 به مدار تولید برق بازگشته بود. یکی از طولانی ترین زمانهای جابجایی سوخت از زمان راه اندازی این نیروگاه در سال 92 که مسئولین دلیل آن را مشکلات فنی و مالی اعلام کردند. با احتساب مدت زمان فعلی، نیروگاه هسته‌ای بوشهر در فاصله 1 ساله دیماه 99 تا دیماه 1400 7 ماه خارج از مدار و تنها 5 ماه در حال تولید بوده. روز گذشته شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی هسته‌ای ایران گزارش عملکرد 6 ماهه نخست سال 1400 این نیروگاه را منتشر کرد. بر این اساس این نیروگاه در این دوره 2210 میلیون کیلووات ساعت برق به شبکه کشوری تحویل داده است. تأمین کننده سوخت واحد 1 نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قرارداد این نیروگاه تا 10 سال روسیه است. با این حال ایران و روسیه بارها به ویژه بر سر مسائل مالی با هم دچار اختلاف شدند. 6 مهر ماه امسال محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای مذاکره با رئیس شرکت دولتی روس اتم به مسکو سفر کرد. قسمتی از مذاکرات بر سر راه اندازی 2 فاز دیگر این نیروگاه بود.
واحدهای 2 و 3 عملیات ساختمانیش در حال اجرا هست. متاسفانه تأخیراتی رو بهش تحمیل شده و ما از زمان بندی هایی که بایستی پیش می بردیم پروژه رو الان بیش از 22 ماه تأخیر به پروژه وارد شده که خارج از کنترل سازمان انرژی اتمی بوده.
تا کنون سهم تولید برق نیروگاه هسته‌ای ایران تنها 1.6% است و 98.4% نیاز کشور از طریق سایر نیروگاه‌ها تأمین می‌شود.
تراسی؟
تراسشه.
این تو تهرانه؟
خوبه، کاسبه خوبیه. مثل 73 تومن.
قیمت‌های نجومی یک وجب جا برای زندگی. اینجا ایران است، جایی که کارشناسان حوزه مسکن میگویند 40% جمعیت کشوری و 70% جمعیت پایتختش فقیران مسکن محسوب میشوند.
تو روزگاری که به نظر شما خیلی‌ها ندارن یه شونه تخم مرغ بخرن، دیگه میشه خونه به اون عظمت و قیمت بخرن، حتی 1 مترش.
در 8 سال گذشته بازار مسکن ایران رشد 980% قیمت را تجربه کرده. حدود 500% از این افزایش قیمت در 2.5 سال گذشته رخ داده است. این آمار را مشتبه یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده.
مشتری میاد میگه آقا من چقدر باید حقوقامو جمع کنم، چقدر خرج نکنم، بتونم یه خونه بخرم. نشستیم واقعی حساب کردیم، یه بار در آوردیم 400 ماه، یه بار آوردیم 60 سال، یه بار در آوردیم 40 سال. تمام اینا منوط به این بوده که در اون مقطع اون حقوق خرج نشه.
بنا به آخرین آمار، ایرانی‌ها باید حداقل 33 سال منتظر بمانند، پول جمع کنند تا بتوانند یک سقف بالای سر بخرند.
در ایران بر اساس آخرین آمار که برای سال 98 هست، چون 99 اگر جهش مسکن رو حساب کنی آمار وحشتناک‌تر خواهد شد، در تهران 66 سال طول می‌کشه یک زوج بر اساس نرخ متعارف پسنداز بتونه صاحب مسکن بشه. تازه این یک شرط محال هم داره، شرط اینه که تورم مسکن با میزان رشد دستمزدش برابری بکنه، که هیچ‌وقت اینطوری نبوده، تورم بیشتر بود.
خانه‌دار شدن آرزوی نیمی از جمعیت ایران است. دولت‌ها هم با تکیه بر همین آرزو با وعده و وعید روی کار می‌آیند.
اگر می‌گیم سالی 1 میلیون مسکن، در 4 سال 4 میلیون مسکن کنارش راهکار داریم.
وعده و هدفی که نه وزیر مسکن آن را میپذیرد، نه مردم به آن باور دارند، نه کارشناسان.
میگه سالی 1 میلیون مسکن باید ساخته بشه.
داره.
چیزی که الان در بازار مسکن کشور وجود داره 4,500,000 خانه خالی یا خانه دوم تو بازار هست. خانه دوم یعنی خونه‌ای که مالکش حد اکثر 2 بار 3 بار در سال استفاده میکنه، یعنی 4.5 برابر آپارتمان‌هایی که دولت قرار حداقل 360 هزار میلیارد تومان هزینه بکنه، معادل کسری بودجه حداقل، که معلومم نیست این خونه‌ها چند سال طول میکشه ساخته بشه.
4.5 میلیون خانه که دلشان از مستأجر خالی است.
الان این مثلا 20 طبقه است فقط روی سطح زمین، حالا پایین زیر زمینایشون من نمیدونم چند تا، کامپلت خالیه.
خانه های خالی که دولت برنامه‌ای برایشان ندارد.
که 1 میلیون انسان ایرانی اصلا خونه ندارن. خب بعضی از بانک‌ها میگن مثلا 400 تا خونه دارن، 500 تا خونه دارن، اینکه گرون بشه بفروشن.
جمعیت زیر خط فقر مسکن در ایران حدود 2 برابر نرخ متوسط جهانی است. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و تنها وعده‌هایی می‌دهند که نه ضمانت اجرایی دارند و نه زمان مشخص. رویا ملکی، رادیو
8